Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin. Ve lanetullah ala adaihim ecmein. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam ra tilke ayatu kitabı Kur'an-ı Mubin. Asr tefsir sure-i mübarekeye hicr است. از آیات اول تا نهم خدای متعال ابتداعا دو صفت خاص برای قرآن بیان میکنه، یکی مبین بودن و دوم اشاره میکنه اینها آیات کتاب است. حالا بحث شد، بعدش اوصافی رو از کفار ذکر میکنه، اونایی که به هر حال کفر ورزیدند و اینها به حقیقت حقانیت قرآن و اسلام پی میبرند و در اون مرحله خلاصه تقاضای مسلمان شدن رو میکنن. بعدش هم خدای متعال میگه که ما هیچ قریه ای رو هلاک نمی کنیم مگر اینکه کتاب معلومی دارند و یک موقعیت خاصی میرسه، بعد از اتمام حجت عذاب بر اونها نازل میشه. بعدش هم کلام مخالفین و منکرین قرآن رو بیان کردن که اتهام میزنن به پیامبر که مجنون هستی و تقاضا میکردن که حالا ملائکه رو شما بیاور اگر راست میگی. بعدش هم خودم اونطور بود که ما ملائکه رو جز به حق نازل نمی کنیم، یعنی ملائکه برای اتمام حجت و رفع به حال عذر میاد که دیگه عذر شما دیگه خواسته نمیشه. در آیه نهم به تأکید حقانیت قرآن بلکه ما ذکر را نازل کردیم و حافظ آن هست، که اینجا یه صفت دیگری برای قرآن کریم بیان میکنن و اون ذکر بودنه و اینکه بخواهد که ما حتما آن را حفظ میکنیم، یعنی از تغییر دست برد و کم کردن یا زیاد کردن، چون صادق است، صدق است قرآن، واقعیات رو اونطور که هست بیان میکنه و از جانب خدای متعال به طور کامل نازل شد. مرحوم علامه رضوان علی در ذیل این آیه شریفه بحث موضوعی مسئولیت قرآن از تحریف رو بیان می‌فرمایند در هفت فصل. خب مطالب ارزنده و دقیقی رو ایشان هم با به حال بیان قرآنی و به نوعی در ادامه که بعضی ها که قائل به تحریف شدند نظرشون رو بیان میکنند و با ادله مناسب اون رو رد میکنند. در فصل اول مطالب مقدمه‌ای بسیار مرحال منظمی رو و دقیقی رو بیان میکنند. حالا مروری میکنیم. اول اینکه می‌فهمند که برحال این از ضروریات تاریخه که نبی اکرم صلی الله علیه و آله قبل از 14 قرن حدوداً ادعای نبوت کردند و دعوت کردند حالا عرب و غیر عرب رو به دین اسلام و کتابی هم به نام قرآن آوردند و آن را به خدای متعال نسبت دادند و مقداری از معارف دین را در این قرآن ارائه دادند و اظهار به حال تحدی می کردند و مبارز می طلبیدند که اگر به حال عده‌ای آن را قبول ندارند معارضه بکنند، که اگر به حال نتوانستند معارضه بکنند این دلیل بر حقانیت خداسه قرآن است که از جانب خدای متعال است. این یک نکته. نکته دوم، همودند اون قرآنی که الان در دست ماست همون قرآنی است که بر اون حضرت نازل شده و بر حال معاصرینشون اون رو تلاوت میکردند، به این صورت که بر حال چیزی از آن از بین نرفته که یک کتاب دیگری جای گزین آن بشه، حالا شبیه آن باشه یا امثال آن. میخواد که اینا از مسائل مسلمه که این قرآن همان قرآنه. اما حالا این بحث مطرح میشه که بعضی ها از مخالفین یا مخالفین هم هستن گفتم چیزی زیاد شده یا کم شده از قرآن، این قرآن همونه تا یه چیزی زیاد شده یا کم شده، تغییری در جمله ای آیه ای اعرابش پیدا شده که این مسئله تحریف بران مطرح شده. این نکته برحال سومی که اینجا در این فصل بیان میکنم. بعد در ادامه فرمود که ما تو همین قرآن موجود بینیم که قرآن داره تحدی میکنه، مبارز میطلبه نسبت به آوردن قرآن با یه اوصاف خاصی که شما اگر در حال خیال میکنید که این مجعول از جانب نبی اکرم صلوات الله علیه و آله است، شما هم یه چنین قرآنی مانند همین من مثلهی یا مثل نبی اکرم یا مثل این قرآن بیارید و به انهای مختلف تحدی میکنه، یکی به فصاحت و بلاغت، دوم به اینکه اختلافی در آن نیست، که اگر از غیر خدا متعال باشه اختلاف زیادی درش خواهد بود، و این تحدیش هم مخصوص در حال عرب ها نیست، با همه دی و مردم خلاصه این ادعا رو داره. و از اینها ما میفهمیم که قرآن با تمام وجود معارفش رو با بهترین مفاهیم داره میفهمونه و خللی درش نیست. اگر یه اختلاف جزئی حس بشه با رجوع به خود قرآن اون اختلاف به حال برطرف میشه. آیاتی رو دلالت میکنه که این قرآن هزل نیست، لغو نیست. بعد میخوان که به هر حال اون اساسی را که در دعوت به دین داره قرآن مشتمل بر اون هست، از کلیات معارف، اعتقادیات و کلیات قوانین به حال فطری و فضائل اخلاقی. این به حال اساس مسئله است. و بعدش هم دیگه اخبار مازین رو بیان میکنه به طوری که با اون منطقش موافقه، که منطقش دعوت به برحال پاکی هاست، منطقش دعوت به کماله و هر چیزی که در این راستا مخالف باشه اون رو ردش میکنه. مثلا اخباری که از اسرائیلیات آمده دال بر نواقصی در انبیاء علیه السلام، برحال اونها رو ساعت اونها رو مبرا میکنه. و یه نکته‌ای که به هر حال مرحوم علامه اینجا دارن که در اون جلسه هم عرض کردیم، اجمالاً ایشون از مجموعه آیات قرآنی استفاده میکنند، این است که قرآن یک نقطه مرکزی داره که همه دعوت رو شامل میشه و همه معارفی که بیان میکنه به اون نقطه برمیگرده و اون نقطه وقتی بهش دقت بشه در مقام تفصیل این معارف میشه و اون توحیده، که هر حالشون این نکته رو اینجا دارن، در جاهای دیگه هم بهش توجه میدن که به حال همه این معارف بر محور توحید دور میزنه، ما رو خود به خدا برسونه، که حالا این فرمایش ایشون در واقع مفاد این آیه شریف است که انا لله و انا الیه راجعون. میخوان بفهمن که وقتی ما این نقطه اساسی رو از قرآن استفاده میکنیم، اگر بعضی از آیاتش جابجا شده باشه، این تأثیری در این حقیقت نداره، یعنی تحریف از جهت نقصان رو نفی میکنی، تحریف از جهت زیاده رو نفی میکنی. اما اینکه حالا ممکنه آیه جا به جا شده باشه، نه، این مشکل ایجاد نمیکنه. یعنی اگر یک چنین چیزی در حال باشه، این لطمه به تعریف نمیزنه و اینم تعریف رو دلالت نمیکنه. بعد اون مرکز تحریف رو بدونیم چیه، اونی که احال بله و آیه چی رو میگه، حفظ بر اون اساسه. این رو به خاطر این عمدتا مرحوم علامه بیان میفرمایند، که حالا خودشون هم اشاره میکنن اینجا به طور اجمال بیان میکنن، که این خودش از جهت علمی خیلی بحث مهمیه که کسی به هر حال دستورات شرع مقدس رو به هر حال تحلیل بکنه، عمیق بشه که این چجوری ما رو به توحید میرسونه. مسائل اخلاقی با تحلیل دقیقش و فضائل چگونه ما رو به توحید میرسونه. و از اون طرف که مسائل رذائل ما رو از توحید دور میکنه، مسئله مخالفت با دستورات الهی، یعنی غیر دستورات الهی رو انجام دادن، ما رو از توحید دور میکنه. و خب این که حالا اینها از توحید نشأت گرفتن، اینم خودش بحث بسیار مهمیه، که خب میدونیم منبعش علم الهیه، این کلیتش روشنه، اما جزئیتش که چجوری از اون مقام به حال اینها تنزل پیدا کردن با این تفسیر، این خودش هم یه بحث سنگینی که با دیگه اونی که تحریفه مهره و تحریفه خب اینا رو ایشون فقط تحریف نیست، این تفسیره. بله بله، این بیان نبی اکرم صلوات الله علیه و آله است در ذیل این آیه. خب اگر متوحید رو درست معنا بکنیم مضر به اونه. بله بله. خب اگر ما اثبات بشه محال معتبر بودن این روایات، چون ما اون آیات رو داریم که اصل ولایت رو اثبات میکنه و به نوعی بیانش بگونه ایش که شخص رو هم دلالت میکنه، خب این عیبی نداره. این نقیصه ای نیست که با توحید منافات داشته باشه، بر فرض پذیرش اون روایات که
این دلیل اون لاغت به تنهایی نمیتونه تحریف به نقیصه رو به طور کامل باطل بکنه. این چیزایی چیزایی میگن که اصلش در قرآن هست، خاطر همین نقطه مرکزی حفظ میشه، ولی تحریف به نقیصه اگر شده باشه با ضرری میشه.
بله، حالا این یه دلیل، دلایل دیگه هم هست که حالا خود مرحوم علامه اونا رو بیان میکنن که دلایل خیلی قوی تره.
ببینیم شما چیزی که از این فرمود یه موقعی چیزی مثلا ما به هم جای دیگه داریم دلالت داریم میکنیم، ولی اگر اینها رو بردیم شاید دلالت هم اونها هم مشکل بخوره. یه بعض موقع این موقع چون اینو داریم چونی داریم میگیم این درد دلالت میکنیم، بگه نگه اینها رو نداشتیم ما دلالت نمی کرد، یعنی دلالتی با مشکل میخوره.
در قرآن که نداریم
آیات هم دیگر رو چی میکنن
دیگه؟ ما الان مثلا این مثال کردن به صراحت هیچ جای قرآن
خب حالا باید دید که اینا که غالب تعریفن کجا رو میگن، تو احکام نوعا نمیگن، تو همین مسائل عمدتا میگن. این مسائل هم خب ما تو آیات قرآنی داریم. خب این اجمال حال این مقداری که خونده بودیم، حالا انشالله در ادامهش رو از خواهیم کرد. و نجده و یورد و آیات فی الملاهم، تا اینجا خوندیم. من از اینجا دیم انشاءالله. و صلی الله علیه و آله و سلم.